بسم الله الرحمن الرحیم. پس از آن که اقوال پنجشیشگانه در حقیقت عدالت بررسی قرار شد و ترجیح داده شد که همون قول به اشتمال عدالت بر ملکه اولویت و ارجحیت دارد، پرداختیم به این که فروع و مباحثی در تکمیل در ذیل این بحث عدالت. اولین فرع و مسئله در ذیل بحث عدالت قصه سقائر بود. همونطور که مستحضر هستید در اقوال مشهور، معاصی تقسیم شده به کبائر و سقائر و این نظریه، این بحث فعلی هم مبتنی بر پذیرش این تقسیمه. یک بحثی البته در باب تقسیم معاصی به صغائر و کبائر وجود داره که این را دیگران هم اینجا به متعرض نشدن، ما هم حالا متعرض نشدیم. البته ترتیب منطقی قصه اقتضا میکرد که ابتدا بگیم مثلا این تقسیم به صغائر و کبائر چیست تا بعد بپردازیم به این که دخالتش در مفهوم عدالت چگونه است. منتها این بحث را حالا دیگران هم اینجا نپرداختن، ولو این که منطقیش بود که همینجا پرداخته بشه، ما هم حالا فعلا ورود در این بحث نکردیم، چرا که در انشاءالا در یه جای دیگر مناسبش بحث خواهد شد. در مقابل این قول مشهور که تقسیم معاصی به صغائر و کبائر هست، یک قول غیر مشهوری هم وجود داره که مرحوم آقای خویی هستن که ایشون تقسیم به صغائر و کبائر به مفهومی که الان متعارفه قبول ندارن. حالا این رو با جای خودش دیگه بحث بکنیم، اما اینجا حالا مفروض ما میگیریم که خود آقای خویی هم اینجا همینجور بحث کردن، مفروض این است که تقسیم به صغیر و کبیره تقسیم درستی است که ما هم اون رو درست میدونیم. البته حالا چون وارد بحثش نشدیم که تفصیل بدیم، ولی این تقسیم را قبول داریم، برخلاف اونچه که از مثل آقای خویی اونها استظهار میشود که نفی میکنن. بنابراین این بحث رو فرض این است که معصیت به دو قسم صغیره و کبیره تقسیم میشه. خب دیروز اقوال در مسئله رو عرض کردیم که اونچه که مشهور است این است که اجتناب از کبائر شرط است و مقوم عدالت و اجتناب از صغائر مقوم عدالت نیست، مگر اصرار بر صغیره که اینم در واقع همون کبیره است. و در نقطه مقابل هم قول دوم بود که نه، صغائر و کبائر فرقی نمیکنه، معصیت مخل به عدالت صغیرتن کانت او کبیرتن، که ظاهر کلام های خویون ها در اینجا همین دومی است. و نظر سوم هم تفسیری بود که مرحوم محقق همدانی در کتاب الصلاتشون ارائه فرمودند به همون شکلی که دیروز عرض کردیم و بعد هم مفصل پیرامون اون صحبت میکنیم. خب ببینیم قول مشهور که اولین قول هست چه مستندی داره. این که مشهور گفتن ارتکاب صغیره مخل به عدالت نیست و عدالت عبارت است از اجتناب از کبائر یا ملکه اجتناب از کبائر. برای این قول ادله ذکر شده که عمده دو دلیله، عمده در اینجا دو دلیل هست که بهش استناد شده برای نفی دخالت ارتکاب صغیره در عدالت. شرطیت عدم، یعنی اجتناب از صغائر در عدالت. دلیل اول همون روایت اول عبدالله ابن ابی یعفور بود که یکی دو ماه اینجا مورد بحث بود. اون فقره‌ای که داشت به یعرف و به اجتناب الکبائر، و اون وقت هم عرض کردیم در این خصوص یک بحثی است که بعد میگیم حالا موعد اون بحثه. پس دلیل اول این فراز و فقره روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست که حالا متن را چند بار مکررن خوندیم، حالا باز هم در اون قسمتی که با بحث ما ربط داره یک کمی قبل و بعدش هم میخونیم. در این روایت اول ابن ابی یعفور اینطوره که به ما تعرف، و عبدالله ابن ابی یعفور سوال میکنه که بله، حالا یک جمله یادم آمد در راجب روایت دوم، اینو نگه دارید من یک برگشت به بحث دیروز توی پرانتزی داشته باشم و فوری برمیگردم به اینجا. تو سند روایت دوم عبدالله ابن ابی یعفور که دیروز بحث شد، گفتیم که عبدالله ابن ابی یعفور ان اخیه جعفر نقل میکنه. بله، عبدالکریم، ان اخیه عبدالکریم نقل میکنه. این گفتیم که این چون تو آخر حلقه راویان هست از این طرف یا اول سلسله راویان متصل به امام از اون طرفه، قاعده تعویض و خیلی چیزهای دیگه راجبش نمیشه اجرا کرد، و چون از معارف نیست نمیشه قاعده معارف رو جاری کرد، و همینطور ترزی نداره، ترحم نداره، از معارف نیست، کثیر الروایه نیست، نمیدونم از این قبیل شواهدی که برای توثیق افراد میادش کدام در عبدالکریم برادر عبدالله ابن ابی یعفور نیست. فقط میخوام به این نکته اشاره بکنم که یکی از شواهدی که به تنهایی شاید کافی نباشه ولی به هر حال اینجا وجود داره اینه که خود نقل عبدالله ابن ابی یعفوره. بالاخره عبدالله ابن ابی یعفور با اون جلالتی که داشته و با اون شکلی از تعاریف و مدهایی که در باب او نقل شده، اگر از برادرش چیزی رو نقل میکنه ممکنه کسی بگه همین برای من اطمینان میاره که من روایت اعتماد داشته. بنابراین این شاهد در مورد عبدالکریم وجود داره. منتها خب این شاهد دیگه الان مبنن باید وقتی بحث کنیم، به طور اصولی و مبنایی باید جایی بحث بکنیم که نقل یک شخصیت های درجه یک و برجسته ای مثل عبدالله ابن ابی یعفور آیا ارزشی داره، چیزی را اثبات میکنه یا نمیکنه. در خصوص ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی ما یک جمله‌ای در عده شیخ که میگن مرسلات اینها و نمیدونم روایه مروی و انهای اینها مورد اعتبار، لا یروان الا عن ثقتین، این در مورد سه نفره که ما هم قبول داریم که نقل اونها توثیق اون مروی و انهشونه. یک دایره عامتری داره اصحاب اجماع که اون البته محل بحثه، حالا ما علل اصول تا حالا نپذیرفتیم گرچه جای بحث بیشتری داره. این دایره دومه. یه دایره اوسعی هم گاهی ادعا شده که اصلا نقل روات مهم و محدثین و اصحاب بزرگ این نوعی توثیق اون مروی و انهشون هست. بنابراین از یک دایره کوچک تا یه دایره وسیعی محل بحث است که نقل و روایت یک شخص از کسی دیگر توثیق کننده اون شخص مروی هست یا نیست. نقل و روایت و حدیث راوی موثق حاکی از توثیق اون شخص مروی هست یا نیست، این سواله که این حداقل چهار دائره داره. ممکنه کسی نپذیره که خب اون قولی میشه که اصلا صرف نقل راوی موثق از فردی توثیق کننده اون فرد نیست. خب این اگر کسی کلن اینو بگه این میشه یه قول. اما اگر کسی بگه نه، فی الجمله نقل یه آدم ثقه دلالت میکنه که مروی و انهو هم ثقه است. اگر کسی اینو فعل جمله بپذیره، اون وقت چند دائره داره که با در رجال، یعنی یه وقت دیگه انشالله بحث میکنیم، خواستم یه سندخی دستتون باشه. اولین دائره و قول در اینجا اینه که این نقل ثقه فقط در دائره اون سه نفر که عبدالله ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتیست این دلالت وجود داره، و احیانا تک و توک از افراد دیگه، یه چند نفر محدودی که دلیل خاص داریم که میگه لا یروی الا عن ثقه، که حالا مهمترینش سه نفره، به اضافه شاید چند نفر دیگه هم پیدا بشه که این تعبیر لا یروی عن لا عن ثقه به همین عبارت یا قریب به این مضمون درباره اونها وارد شده باشه. این قول اولی که خیلی محدود میگه در مورد کسانی که دلیل خاص داریم که لا یروی الا عن ثقه، این حکایت از توثیق مرویش میکنه. این یک قوله. قول دیگه اینه که از این وسیع تر میگیریم، اصحاب اجماع همین وضعیت رو دارن، که اصحاب اجماع 12 تا 16 تا با یه تفاوت هایی که هستن میشه که اونم وقت دائره این توثیق عام خیلی دائره وسیع تر میشه. قول سوم که در دائره از اینم وسیع تر بگیره اینه که بگه اصلا آدم های مهم، ثقات مهم و دارای شخصیت ممتاز و برجسته، اینها از شواهد به دست میاریم که لا یروون الا عن ثقه، و اگر از کسی نقل میکنن بی حساب و کتاب نقل نمیکنن، که اون وقت دایره این قول سوم خیلی از اون سه نفر اول یا 14-15-16 نفر دوم که حالا به اضافه یه چند نفری مثلا 20 نفر میشن، 20 و چند نفری میشن، از اون خیلی وسیع تر میشه. یه جمع زیادی از روات مهم میان داخل در این قاعده توثیق عام. این سه و چهارم هم اینه که کسی بگه اصلا هر ثقه ای وقتی که از کسی نقل میکنه مطلق ثقه، ولو حالا از بزرگان و مشاهیر هم نباشه، این دلالت التزامی داره بر اینکه اون شخص مروی و عنه من ثقه است. این چهار تا احتمال یا قول وجود داره در توثیق عامی که میخواد از طریق نقل ثقه توثیق بکنه کسی دیگری را. اون مروی و عنهش توثیق خاصی در نجاشی و کتب شیخ و امثال اینها نداره، فقط با همین که ثقه ای از اون نقل کرده میخوایم اثبات بکنیم توثیق او را. این دو قول داره، یکی این که نه اصلا اینجور چیزی اعتبار نداره مطلقا، یکی این که چرا اعتبار داره. اونایی که میگن اعتبار داره، اون وقت حداقل این چهار قول اینجا متصوره یا چهار احتمال متصوره، که قولم کم و بیش همش وجود داره. بله بله، اون وقت تو این بحث این نقل ثقه بعضی تو همه این دوائری که میگیم، بعضی میگن مجرد و نقل ثقه این دلالت رو داره، بعضی هم میگن نه مجرد و نقل ثقه نیست، اونجایی که اکثار باشه مخصوصا در اون سه و چهار، در سه و چهار تو یک و دو اینقدر اینجوری نیست، اکثار خیلی ملاک نیست چون اونجا دلیل خاص داریم که چه هست. اونجایی که دلیل خاص نداریم خیلی گاهی گفته میشه مجرد و نقل ثقه معتبر میکنه اون مروی و عن را، گاهی هم گفته میشه نه اکثار و نقل بر روایه، اگر زیاد نقل بکنه اون توثیق درش هست، که این اکثارش اون وقت پاش محکمتر هم هست، حتی تون دایره 3 و 4 2 3 و 4 هم ممکنه کسی قائل بشه. بنابراین به عبارت دیگه مواردی که در همه این مواردی که ثقه ای از دیگری نقل میکنه، یک باره که یک دلیل خاصی داریم از ناحیه خود اون شخص یا دیگران، که میگه آقا من یا دیگری راجع به کسی دیگری میگه که این آقا از ضعیف نقل میکنه، این خب پاش محکمه، در بعضی جاها ممکنه اینجور چیزی داشته باشی، اما یه جاهایی که میاد تو دایره کل ثقات یا ثقات معارف که دیگه دلیل خاص نداریم که این آقا لا یروی لا انفقه، اونجا ممکنه کسی بگوید مجرد و نقل ثقه یه علامیت عرفی داره بر توثیق مروی و عهد. ممکنه نه، کسی بگه که اکثار و نقل دلیل بر توثیقه، زیادی نقد کردن دلیل بر توثیقه، که حالا مثلا در اینجا اینطوری نیست، عبدالله بن ابی عفور یک بار مثلا یا دو بار، حالا مثلا یک بارم هست از برادرش نقد کرده، ولی یه جایی داریم که یه راوی معتبری چندین مورد نقل از یه شخصی داره. بنابراین در اون صورت احتمال 3 و 4 بلکه 2 ممکنه کسی مطلقا بگه نقل اینها توثیقگر مروی و عنهشون هست، ممکنه کسی بگوید نه اکثار و نقل، نقل مکرر و متعدد موجب توثیق اون شخص میشه. اینم یه نکته است که درسته که اشاره شد. و یک نکته هم اینه که روشنه که همه این توثیق عامی که در این دوائر ممکنه کسی بپذیرد در صورتی است که اون شخص مروی عن تضعیف نداشته باشه، و الا اگر تضعیف خاص داشته باشه یا این است که اون تضعیف مقدمه بر این قاعده است، اصلا این قاعده دیگه مصداق پیدا نمیکنه، یا اگر اینم را نگوییم تعارض میکنه. حالا اینم دو وجه فنی داره که اون تضعیف خاص در مروی مثلا ابن ابی عمر یا در جای دیگه، اون تضعیف خاص نسبتش با این توثیق عام چه نسبتیه؟ این نسبت گاهی تخصیصه، به زمین ابن ابی عمر اینا اونجا تخصیصه، لا یروی لا انفقه با اون تخصیص میخوره. گاهی هست که نه، اون تضعیف خاص به نحو ورود یا تخصص موضوع اون رو منتفی میکنه، اون توثیق عام رو منتفی میکنه، به نحو ورود قاعدتا میشه، یا گاهی ممکنه به نحو تخصص بشه، اینم یه نوع. و اگر تقدم اون توثیق تضعیف خاص به نحو تخصیص یا ورود یا تخصص شد که شد، اگرم نه اون وقت میشه تعارض. این 4 صورت اونجا متصوره در نسبت اون تضعیف خاص با این توثیق عام. من الان کار نهایی رو این نکردم، فقط اون مرحله اول رو قبول داریم، اونم در یعنی اون رو توثیق عام میدونیم. حالا در و اما نه، حالا اون چون نقطه مقابلش اون جمله بود همیشه خودم چون میشه دیگه اون، حالا این است. بنابراین خواستم این نقشه این بحث رجالی رو هم مستحضر باشید. یه زمانی باید قاعدتا مثلا یکی دو هفته راجع به این بحث رجالی هم صحبت بکنیم. حاصل سخن آن شد که آیا نقل ثقه توثیق عام به شمار می آید یا نه. در اینجا یک دیدگاه نفی مطلق این مسئله است، در نقطه مقابل دیدگاهی است که نقل ثقه را معتبر علامت و دلیل برای توثیق مروی و عن می دونه به عنوان توثیق عام. این دومی 4 تا حداقل احتمال و قول داره. یکی این که این نقل ثقه موجب توثیق اون شخصه محدود به همون 3 نفر و بعضی افراد خاص دیگه است، که چی؟ که یه جایی گفته شده که لا یروی الا عن ثقه، یا خودش یا دیگری راجب او گفته. 2 اینه که اینا به اصحاب اجماع تعمیم بدیم که حالا 12 تا 16 نفرن، به اضافه یه حالا افراد خاص دیگه که ممکنه باشه. 3 اینه که نه، اصلا ولو که کسی نگدم این نقلش توثیقگر مروی و عنه، قرائن عامه پیدا بکنیم که نقل ثقات معروف، ثقات معروف توثیقگر مروی و عنهشون هست. چهارم اینه که کسی بگوید نه، نقل مطلق الثقه ولو ثقه غیر معروف باشه موجب توثیق مروی و عنه هست. و در این صورتهای سه و چهار بلکه دو ممکنه کسی بگوید، خودش گفتیم سه قول و سه احتماله، هر کدام دو جور میشه که میشه در واقع دو برابر میشه. ممکنه کسی بگه مجرد و نقل موجب توثیقه، و ممکن است نه بگوید کسی نقل همراه با تکرر و اکثار موجب توثیقه. و در هر صورت هم در صورت این توثیقهای عام قبوله که تضعیف خاص نباشه. تضعیف خاص بر این مقدمه به نحو تخصیص، تخصص، ورود. اگر هم تقدم رو کسی قبول نکند تعارض میشه و باز نمیشه به اون نقل ثقه در اینجا اعتماد کرد.
جناب استاد، از مخوام جدای از این آرا در این مورد قرابت اخوت
نه
عدم اکثار عبدالکریم بشه.
بله، حالا نه، حالا ممکنه که، چرا ممکنه که میتونه فعل جمله تأثیر داشته باشه، کسی بگه که عظمت این شخص، خود این درجه شخصیت هرچی بیاد بالاتر این اعتبار اینو میاره بالاتر، و چرا ارتباط نزدیکی که داشته این ممکنه از یک طرف مؤید باشه، ولی خب از یه جهت دیگه این مخربه دیگه، اون علاقه ممکنه گاهی یه چیزایی رو از دست دادن بگیره دیگه بالاخره. ولی لذا چون نقطه مقابل روانشناختش وجود داره، این نمیذاره اون نقطه‌ای که شما میگید اثر بکنه بره. به اضافه این که حالا گاهی هم این یکی بودنم را ممکنه کسی نوعی شانس بگه که پای میاره سطح کار را. خب اینم در این حال این تمام کامل کامل نیست این شاهد، ولی که حدسی در همراهش هست. چرا؟ برای اینکه ممکنه بگیم زیاد روایت نداشته، یا آدمی بود اصلا احتیاط میکرده زیاد نقل میکرده، یا خیلی مراوده نداشته، حالا یک جوابی با ملاقات کرده دونه نقل کرده دیگه. این شواهدی که ایشون میگن یا شما میفرمایید فعل جمله یه چیزی در این شاهد هست، ولی نقطه مقابلش هم یه چیز دیگری است که نمیذاره خیلی این شواهد تمام بشه در مورد. اینم یه پرانتزی که حالا طولم کشید دیگه، ولی نقشه یه بحث رجالی دیگه گشوده شد که انشالله یه جایی باید بحث بکنیم، خیلی هم مهمه دیگه انشالله اگر خدا توفیق بده. یه وقتی اصلا کل این 4-5 بحث را با شواهد و قرائنهاش بحث خواهیم کرد، اهمیتش هم فوق العاده است. خب برگردیم به، حالا این پرانتز بسته، برگردیم به این که ادله، پرانتزی که اندازه دو صفحه نوشته شد دیگه، گفتیم که این که قول مشهور میگن صغیره، ارتکاب صغیره مخل به عدالت نیست. اولین دلیلش روایت اول عبدالله ابن ابی یعفور بود که اینجور فرمودن که به متعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادتو لهم و علیهم. با چی شناخته میشه؟ امام فرمود ان تعرفوه به ستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف به اجتناب الکبائر التي اوعد الله علیها النار من شرب الخمر و الزنا و عقوق الوالدین، و همینجور تا آخر. گفته شده که یه علامت، این روایت بیان کرده که عدالت تعریف میشه، شناخته میشود به اجتناب کبائر. دیگه از این روشن‌تر میشه؟ میگه یعرف به اجتناب الکبائر، و ظاهرش هم اینه که اینجا کبائر مقابل صغائره، بنابراین اجتناب کبائر دخالت در مسئله داره. و فرض هم میگیره که این مثل شیخ که این روایت در مقام تعریفه و در مقام تعریف داره یعرف و بجتناب الکبائر. این استدلال اوله. خب جواب این استدلال برمیگرده به مباحثی که در جلسات پیش انگامی که این روایت رو بحث میکردیم متعرض شدیم و در اینجا چند جواب هست که در کلمات آقای خویی و آقای حکیم و بزرگان به نحوی این جواب ها آمده. یک جواب و نخستین جواب آن است که این روایت، استدلال به این روایت متوقفه بر اینه که این روایت در مقام تعریف حقیقت باشه، نه در مقام بیان علامت باشه. اگر این روایت میخواد تعریف بکند و در مقام تعریف باشه، بله میگه یعرف و اجتناب کبائر، عدالت عبارت هست از اجتناب کبائر و در اون دیگه صغائر نام برده نشده. مقام تعریف هم مقام تحدید دیگه، یعنی چیز دیگه ای در این تعریف دخالت نداره. اگر این روایت در مقام تعریف بود نه بیان علامت، اون وقت این استدلال تمام بود و هاذا اول الکلام. مرحوم شیخ و برخی رفته بودن به سمت این که بگوین این روایت در مقام تعریف حقیقی و بیان ماهیته، اما این محل بحث و اشکال بود. لااقل نمیشد آدم اطمینان پیدا بکنه به این که این روایت در مقام تعریفه. ما البته میگفتیم که نمیگیمم که حتما علامتی را میخواد بگه مقابل تعریف، نه، ممکنه علامیت معنی عام باشه که با تعریف هم سازگاره، ولی اطمینان به این نداریم. مرحوم آقای خویی کاملا مطمئن بودن به این که نه، این در مقام تعریف نیست، علامته. خب این که باشه هیچ، حالا ما هم با تردید از این گذشتیم، ولی در هر حال اشکال اول اینه که احراز این که این روایت در مقام تعریف نشد. این اولا. ثانیا فرض بگیریم در مقام تعریف حقیقی، خب در مقام تعریف حقیقی هم اگر باشه این روایت چند تا جمله و فراز درش هست. فراز اول اینه که ان تعرفو به سطر و لعفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، که اون شمول داره، صغائرم رو میگیره. فراز آخر و میانه این روایت هم اینه که و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه. خب باز جمیع عیوب داره و این یعرف و بجتناب الکبائر یک فرازی در میان دو جمله دیگر و فقره دیگر است که اونها شمول دارند و اگرم مقام تعریف باشه باید این کل را به عنوان معرف بگیریم. و اینکه وسط این فقرات یک فقره را به عنوان معرف حقیقی بگیریم چیز درستی نیست. و عرض شود که به این ترتیب نمی شود حتی اگر روایت را در مقام معرف حقیقی بگیریم گفت که این تعریف همین اجتناب کبائره، برای اینکه این چند فقره کنار هم هست. اینم دو مسئله، دو مناقشه دوم. مناقشه سوم اینه که عرض شود که بله، حالا اگر علامت هم بگیریم عرض شود که بله، حالا اون دیگه مناقشه سوم نیست، یک نکته ایست که با توضیح داد که توضیح هم را دادن در تکمیل مباحث، به این که حالا که ما این را در مقام علامت گرفتیم، علامیت اجتناب کبائر هم دلالت نمی کنه که عرض شود که اگر کسی، یعنی نکته سوم یا توضیحی در ذیل اینها این نکته است که اگر کسی بگه که اجتناب کبائر به تنهایی حتی علامت هم هست، باز دلالت بر این نمی کنه که صغائر دخالتی نداره، برای اینکه میگه اگر شما نمی اجتناب کبائر را نشانه عدالت بگیر. همون میشود اجتناب کبائر علامت عدالت معنای عام باشه، یعنی علامت این باشه که این شخص نه کبیره انجام میده نه صغیره. این علامت هم بگیرید منافات نداره که عرض شود که صغیره مخل به عدالت باشه. به عبارت دیگه بعد از اینکه اون دو جواب رو دادیم، کسی ممکنه بگه آها خود این که علامت قرار داده شده اجتناب کبیره نسبت به عدالت، خود این نشان میده که همین اجتناب کبیره فقط اهمیت داره. اینم جوابش اینه که نه، علامیت میگه اجتناب کبیره جایی که شما نمیدونی این کامل صغیره و کبیره رو ترک میکنه، اجتناب کبیره نشانه اینه که کلن تارک همه معاصیه. اما این ملازم نداره که صغیره دخالت در عدالت نداره، چون ممکنه کسی این قلتی که اینجا عرض کردم اینجور تقریر بکنه که ولو این روایت در مقام علامیت نه تعریف، اما همین علامیت اجتناب کبائر از عدالت این نشون میده که در عدالت صغائر دخالت نداره. یه نوع ملازمهی ممکنه کسی تصور بکنه که قلت و جواب اون اینه که نه، این ملازمه نیست. علامت در شرایط مانعی نداره که اجتناب کبیره را علامت این قرار بده که هیچ کاری را انجام نمیده او. حتی اگر اجتناب کبیره را ما مستقلن علامت قرار بدیم، این سازگاره با این که چه نباشه. من یک جمله هم حالا روز آخر درس عرض بکنم.